صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 از فرستنده رادیو لورا در زوریخ روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز پخش می شود. امروز دوشنبه 30 مه 2016 برابر با 10 خرداد ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با ما جهت همکاری و ارسال پیشنهادات و انتقادات بدین قرار است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. توجهتون رو به شنیدن ترانه‌ای با صدای پریسا جلب می‌کنم. باز آمدم
Thank you. شهوار آمدم، آخر صدف من نیستم، من در شهوار آمدم. ما را به چشم سر مبین، ما را به چشم سر ببین،
دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه ای از هم اخبار برزتان خواهد رسید. سه تهیه کننده سینمای ایران برای توضیح درباره پخش تایزرهای تبلیغاتی فیلم‌های خود در شبکه‌های ماهواره‌ای در دادگاه حضور یافتند. سعید ملکان، تهیه کننده فیلم ابد و یک روز، مصطفی شایسته، تهیه کننده 50 کیلو آلبالو و منصور لشکری قوچانی، تهیه کننده فیلم کوچه بینام، برای ارائه توضیحات خود امروز در شعبه بازپرسی دادگاه فرهنگ و رسانه حضور یافتند. دو روز پیش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه به نقل از عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران بدون اعلام نام این تهیه کنندگان آنها را چند تهیه کننده زنده انقلاب خارج از کشور معرفی کرد. آقای لشکری قوچانی، تهیه کننده سینما ایران، پس از حضورش در این دادگاه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت: در این جلسه من گفته شد که پخش تایزر فیلم از شبکه‌های ماهواره‌ای جرم است و من نیز با آنها گفتم که این موضوع را می‌دانم، اما گفتم که در این وضعیت به دنبال مجرم نباشید، چون سینماگران باید بتوانند برای فیلم‌هایشان تبلیغ کنند. او گفته که جلسه دادگاه به طور اتفاقی با بازید صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، همزمان شده که به گفته او آقای لاریجانی دستور پیگیری پخش تایزر فیلم‌ها از طریق وزارت ارشاد و صدا و سیما را صادر کرد. آقای لشکری همچنین گفت که آقای لاریجانی ابراز امیدواری کرده با تغییر رئیس صدا و سیما و آمدن عبدالعلی علی عسکری تعاملات خوبی در زمینه اطلاع رسانی امور فرهنگی صورت بگیرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تایزر تبلیغاتی این فیلم ها در شبکه ماهواره‌ای جم تیوی پخش شده است. آقای جعفری دولت آبادی روز شنبه 8 خرداد گفت ظرف یک سال اخیر حجم تبلیغات افراد، شرکت ها، بازیگران و غیره در شبکه‌های خارج از کشور و معاند نظام افزایش یافته است. او هشدار داد مناسب است از ظرفیت های داخلی برای امر تبلیغات استفاده شود و اجازه ندهیم دست ما به سوی شبکه‌های ماهواره ضد انقلاب دراز شود. چند ماه پیش حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت ارشاد ایران، هم گفته بود که هر گونه همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای که از خارج از کشور پخش می‌شوند در قالب مصاحبه، آگهی، ارسال خبر، یا مشارکت در تولید برنامه تخلف محسوب می شود. در داخل کشور اجازه ندارند و خارج از کشور هم نمی توانند. دستشان باز نیست. ده دانشگاه برتر دنیا از نظر شهرت کدامند؟ دکتر جعفر مهداد رئیس بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز با بیان این که بررسی تعیین شهرت دانشگاه به 15 زبان انجام و منتشر می‌شود خاطر نشان کرد برای اینکه این بررسی از توازن لازم برخوردار باشد مناطق مختلف دنیا متخصصانی از رشته‌های مختلف انتخاب شدند. مهداد با اشاره به حضور بیش از 10,000 استاد از 133 کشور برای تعیین دانشگاه‌های برتر نظر شهرت و اعتبار در این رتبه بندی اظافه کرد. این اساتید با اظهار نظر درباره عملکرد مؤسسات از نظر آموزشی و پژوهشی درباره دانشگاه‌ها قضاوت می‌کنند. وی با بیان اینکه از سال 2011 در این خصوص بیش از 80,000 پاسخ گردآوری شده است، اظهار کرد در رتبه‌بندی سال 2016 دانشگاه‌های هاروارد ماساچوست و انستیتو فناوری ماساچوست رتبه‌های اول تا سوم را از آن خود کردند. مهرداد دانشگاه‌های کمبریج و آکسفورد را در رتبه‌های چهارم پنجم دانست و ادامه داد دانشگاه برکلی، پرینستون، ییل، کلمبیا و انستیتو فناوری کالیفرنیا نیز در رده‌های ششم تا دهم این رتبه‌بندی قرار گرفتند. به گفته این چهره ماندگار علمی کشور، به این ترتیب در بین 10 دانشگاه اول 8 دانشگاه مربوط به کشور امریکا و 2 دانشگاه مربوط به بریتانیا است. وی با بیان این که رتبه 11 این بررسی در اختیار دانشگاه شیکاگو قرار دارد اضافه کرد دانشگاه توکیو اولین دانشگاه قاره آسیا است که جایگاه 12 را به خود اختصاص داده است. رئیس بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز افسود دانشگاه‌های کالیفرنیا در لس آنجلس، میشیگان و امپریال کالج لندن نیز موفق به کسب رتبه‌های 13 تا 15 شدند و دانشگاه‌های پنسیلوانیا، کورنل در امریکا، شینکووا در چین، ETM احتمالاً اتها هست در زوریخ سوئیس و یونیورسیتی کالج لندن در بریتانیا به ترتیب رتبه‌های 16 تا 20 را از آن خود کردند. به گفته وی از کشور بلژیک تنها دانشگاه کولوون، از برزیل دانشگاه ساوپولو و از تایوان دانشگاه ملی تایوان در گروه دانشگاه‌های مشهور جهان قرار دارند. مهرداد یادآور شد از استرالیا دانشگاه ملبورن، دانشگاه ملی استرالیا و دانشگاه سیدنی تنها دانشگاه این کشور هستند که نظر شهرت در میان 100 دانشگاه جهان مشاهده می شوند. وی با بیان این که در چین دانشگاه شینهوا رتبه 18 و دانشگاه پکن رتبه 21 را به دست آوردند خاطر نشان کرد رتبه دانشگاه های فودان، شانگهای و جیانگ در دامنه ای بین 71 تا 90 قرار دارد. مهرداد ادامه داد 3 دانشگاه نیز از ژاپن در این رتبه بندی حضور دارند و رتبه دانشگاه توکیو کیوتو به ترتیب 12 و 27 است. ضمن آنکه رتبه دانشگاه اوزاکا، یوهوکو و انستیتو فناوری توکیو در دامنه بین 51 تا 90 قرار دارند. رئیس بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز با تأکید بر این که دانشگاه هنگ کنگ نیز به صورت جداگانه رتبه بندی شده است اضافه کرد رتبه دانشگاه هنگ کنگ 45 و رتبه دانشگاه چینی هنگ کنگ و دانشگاه علوم فناوری هنگ کنگ بین 71 تا 89 است. مهداد رتبه دانشگاه ملی سنگاپور را 21 و دانشگاه های فنی نانیانگ را در بین 81 تا 91 ذکر کرد و گفت 2 دانشگاه از کره جنوبی مشترکاً با دانشگاه هنگ کنگ رتبه 45 و انستیتو علوم فناوری پیشرفته رتبه بین 81 تا 90 را کسب کردند. به تاکید کرد شهرت دانشگاه لومونوسوف در فدراسیون روسیه موجب شده تا رتبه این دانشگاه را در جایگاه 3 و دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ و انستیتو فیزیک و فناوری مسکو را بین 81 تا 100 قرار داده و در این رتبه ها جایی برای دانشگاه ایران وجود ندارد متاسفانه. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید تراکم پرونده داریم. میگوید با وجود جذب 4000 قاضی تراکم پرونده داریم. به گزارش میزان، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مشترک با مدیران قضایی و اداری تهران اظهار کرد این که ما گاهی از دولت گلایه میکنیم نه از این بابت که تعمد دارند، بلکه بحث این است که آنها کمبودها را نمیبینند. ما با وجود جذب 4000 قاضی هنوز شعباتی داریم که با تراکم پرونده مواجه هستند. دلیل محتاط شدن آقای ظریف چیست و پاسخ موسویان؟ حسین موسویان عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی که مکنون مقیم امریکاست در مصاحبه با روزنامه وقایع اتفاقیه گفته من احساس میکنم آقای ظریف در جریان برجام سرخورده شدند و توقع این که از سوی خودی ها متهم به خیانت و مزدوری شوند نداشتند، ضمن اینکه با دیدن دعواهای جنایی داخلی هم محتاط شدند. بالاخره وقتی در صحنه مجلس به شخصیتی مانند آقای صالحی میگویند خاکت میکنیم و سیمان رویت میریزیم، هر آدم عاقلی محتاط میشود. و سخنان تازه ظریف مانع وحشت و آمدن ترامپ. جواد ظریف در سفری به لهستان گفته که به رغم توافق اتمی، برخی کشورهای غربی به ویژه آمریکا در اجرای تعهداتشان جدی نیستند، به طوری که آثار ذهنی تحریم‌های مالی اروپا در قبال جمهوری اسلامی و مشکلات ناشی از آن همچنان به قوت خود باقی است. به گزارش رادیو فرانسه، ظریف از این مشکلات به عنوان مانع وحشت یاد کرد که نتیجه تحریم‌های یکجانبه آمریکاست. او گفت که جریمه‌های سنگین آمریکا علیه بانک‌های اروپایی که در گذشته با جمهوری اسلامی همکاری کردند باعث شده که بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اروپایی به دلیل ترسشان از آمریکا از هر گونه همکاری با تهران واهمه داشته باشند. ظریف اعتراف کرد که جمهوری اسلامی هم اکنون در حوزه مسائل بانکی عقب است و معضلات و بدهی‌های مالی در ایران طی سال‌های اخیر روی هم انباشته شدند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در جای دیگری از سخنان امروزش گفت که انتخاب احتمالی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا سیاست خارجی این کشور را تغییر خواهد داد. در همین حال خبرگزاری تسنیم به نقل از اسرائیل نشنال نیوز نوشته است که نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تصمیم گرفته تا کمپین انتخاباتی خود را بر مبنای مقابله با توافق دولت اوباما با رژیم ایران تشکیل دهد. هشدار پاسخ هشدارآمیز روحانی به یاوه‌گویی‌های رهبر در سایت ایران پرس نیوز آمده بود. روحانی امروز طی سخنانی هشدارآمیز در ارومیه خطاب به باند حاکم گفت مردم در جریان انتخابات اخیر اعلام کردند که خواهان رشد و ترقی هستند و نه شعارهای بی‌محابایی که پیوند که بتواند رابطه مردم را با جهانیان با شکاف مواجه کند. روحانی گفت این هنر نیست که شرایطی را فراهم کنیم که کشورهایی که به طور سنتی سالها با ما سابقه دوستی داشتند در شورای امنیت سازمان ملل در کنار امریکا دست به تحریم ما بزنند. روحانی گفت دنیای سیاست عرصه فراهم کردن شرایط مناسب برای کار و اشتغال مردم و حرکت آنها به سمت تعالی است. چرا کاری کنیم که مردم ما از حقوق مسلم خود محروم بمانند؟ چرا در استانی مانند آذربایجان غربی با این همه عظمت و همسایگی با سه کشور و در شرایطی که از آن به عنوان دروازه ایران به اروپا یاد می شود همچنان جوانان تحصیل کرده و دانشگاهی باید نگران اشتغال و کار خود باشند؟ سخنان شهردار پاسدار درباره شکنجهگاه اوین. شهردار تهران گفته زندان اوین تبدیل به پارک عمومی خواهد شد. به گزارش دیگربان، پاسدار قالیباف این مطلب را در جلسه مشترک مدیران اداری و قضایی استان تهران بیان کرده است. وی در این جلسه از برگزاری چندین نشست با مقام‌های قضایی خبر داده و اظهار امیدواری کرده این زندان به زودی برای مردم به پارک تبدیل شود. قالیباف افسوده تبدیل اوین به پارک از تصمیماتی است که خیر و برکاتی برای مردم تهران به همراه خواهد داشت. مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌هاست که طرح تخریب زندان اوین را در دستور کار خود قرار دادند. زندان اوین یکی از مهمترین نشانه‌ها و نمادهای استبداد در جمهوری اسلامی است که در حال حاضر تعداد قابل توجهی از فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی در آن زندانی هستند. رفتار غیر انسانی با زندانی عقیدتی بند زنان اوین. مریم یا نسیم نقاش زرگران، زندانی عقیدتی و بیمار بند زنان زندان اوین، ساعتی پیش به طور اورژانسی به بیمارستان منتقل شد تا با این حال بدون درمان در حالت بیهوشی به زندان بازگردانده شد. مریم نقاش زرگران نوکیش مسیح اولین بار در اسفند ماه 1189 به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. این بازجویی ها که با تهدید و مزاحمت برای اعضای خانواده و همراه بود، اغلب در مکانهای غیررسمی و حول پرسش از کلیسای خانگی و جامعه ادامه یافت. نسیم زرگران به دلیل ابتلا به بیماری ASD حدوداً 9 سال قبل تحت جراحی قلب قرار گرفت و نیاز مبرم به مراقبت‌های ویژه و مستمر پزشکی دارد. علاوه بر این او در یک سال اخیر با بی‌حسی دست و پا و درد مزمن، درد مفاصل و ستون فقرات مواجه شده است که پس از ماه‌ها در مراجعه اولیه به پزشک متخصص تشخیص اولیه بیماری‌های دیسک کمر، آرتروز و پوکی استخوان بوده است و پزشک معتمد زندان دستور بستری 5 روزه و نیاز فوری به انجام فیزیوتراپی را صادر کرده که با عدم مجوز دادستانی وی همچنان از درد بسیار رنج میبرد. زرگران همچنین در ماهای زندان به کمخونی شدید، بیماری قند و چربی خون مبتلاست که به دلیل عدم صدور مجوز از سوی نهادهای قضایی مربوطه پروسه درمانی وی مقفول مانده است. وی نهایتاً چند روز پس از بازداشت سعید عابدینی، شهروند ایرانی آمریکایی که برای تأسیس پرورشگاه در شمال ایران به کشور بازگشته بود، از سوی پلیس امنیت به صورت تلفنی احضار و بازداشت شد و در همین روز منزل پدر وی مورد تفتیش و کتاب‌ها و جزوات دینی و لوازم شخصی وی توقیف شد. این نکیش مسیحی پس از بازداشت جهت انگشت‌نگاری به زندان اوین منتقل و بدون هیچ گونه تفهیم اتهام به ساختمان وزرا تحویل شد. وی به مدت 5 شبانه روز بدون بدویترین امکانات بهداشتی در این مکان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت و اغلب موضوع سوالات در مورد علت افزایش اعضای کلیسای خانگی و افراد حاضر و کیفیت برگزاری مراسم در این کلیساها بود. خانم زرگران نهایت تن به زندان اوین منتقل و از سوی شعبه 2 دادسرای شهید مقدس تفهیم اتهام شد. تنها اتهام وارده به وی تبلیغ علیه نظام بود. سوریه و اتهام بی سابقه اردوغان به جمهوری اسلامی. باشگاه خبرنگاران صدا سیما گزارش کرد رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی مغرضانه جمهوری اسلامی را به کودک کشی در سوریه متهم کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در بخشی از سخنرانی خود در مراسم 563 سالگرد فتح قسطنطنیه مدعی شد روسیه، ایران در سوریه چه می کنند؟ آنها ادعا می کنند که با داعش مبارزه می کنند، اما با کشتن کودکان سوریه نمی توانند داعش را نابود کنند. وی در ادامه افسود راه درست رهایی ملت سوریه از نظام خونریز بشار اسد است. اسد ظالم تروریسم دولتی را به اجرا گذاشته و هویت سوریه و ملت و تاریخ سوریه را خدشه‌دار کرده و از بین برده است. نظام سوریه با هماهنگی و همکاری با داعش دست به جنایت می زدد. نظام سوریه بدون وجود این تروریستان نمیتواند پا بر جا باشد. بله، تروریست منع تروریست میکنه. و آخرین خبر این که پسر دونالد ترامپ میگوید وقتی توافق ایران امضا شد پدرم گفت من باید کاندیدای انتخابات شوم. حارث نوشت به گفته پسر ترامپ توافق هسته‌ای با ایران از عوامل اصلی بود که دونالد ترامپ را بران داشت تا برای ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات 2016 کاندیدا شود. به گزارش انتخاب اریک ترامپ در مصاحبه در یک برنامه رادیویی در نیویورک گفت صادقانه بگویم به نظر من توافق هسته‌ای یکی از چیزهایی بود که باعث شد پدرم تصمیم بگیرد وارد این کارزار شود. او اضافه کرد آن موقع بود که گفت بچه‌ها من وارد عمل می‌شوم، می‌خواهم واقعا برای این کار تلاش کنم. دونالد ترامپ در اولین سخنرانی انتخاباتی خود در 16 ژوئن 2015 از تعجیل اوباما برای امضای توافق هسته‌ای به تندی انتقاد کرد و گفت اگر همچنین توافقی را امضا کند ممکن است اسرائیل برای ما زمان زیادی باقی نماند، ما باید از اسرائیل محافظت کنیم. ماه گذشته ترامپ در سخنرانی انتخاباتی خود در ویسکانسین گفت ایرانی‌ها در مذاکرات هسته‌ای ذهن وزیر خارجه آمریکا جان کری را مثل یک بچه بازی گرفتند. او گفت آنها انگار که او بچه باشد از او سوء استفاده کردند. ترامپ در کنفرانس سیاست آیپاک در ماه مارس به جامعه یهودیان اطمینان داد اولین اولویت من این است که این توافق فاجعه‌آمیز با ایران را از بین ببرم. اریک ترامپ در پایان مصاحبه خود گفت این موقع بود که او بالاخره گفت بچه ها من می روم که وارد عمل شوم، می خواهم شانسم را واقعا امتحان کنم. به هر حال دنیای دیوانه است، معلوم شدم ترامپ موفق بشه. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. ترانه شکوه سبزدار رو به هم دیگه گوش میکنیم.
تو شکوه دمیدن نوری که نشسته به سینه ها، تو صدای شکستن روزی که رسیده به قله ها، تو گذشتی از طوفانا، تو گذشتی از بارانا، ز بیکرانا تو رسیدی از آن سوی دریا، گلو عشق و ترانه رسی، گل یخ ز نسیم تو خشمار، دل غنچه به سینه تپید، تو به من، تو به من، تو به من
دوستان نازنین، توجهتون رو به مطلبی جلب میکنم. تا چند لحظه دیگر با هم میشنویم. جناب محمد صدیق کبودوند، ایشون در زندان در حال اعتصاب قضا هستند. گفتگو با همسر ایشون ترتیب داده شده که این گفتگو رو با هم گوش میکنیم. ایشون توضیحاتی میدن در مورد همسرشون.
خانم کبودوند، آخرین وضعیت سلامت آقای کبودوند رو میخواستم جویا بشم از زبان شما.
آقای کبودوند، الان 5 روز که بیمارستان بستری هم. شب گذاشتم دچار بیهوشی شده بودن آقای کبودوند به خاطر افت شدید فشارشون. چهارشنبه بعد از ظهر ایشون تو بیمارستان طلقانی بستری هستن. بعد به دلیل اینکه آقای کبودوند از گرفتن سرم و دارو به خاطر اینکه اعتصابشون رو میشکنه خودداری کردن. دیشب هم مثل اینکه دچار بیهوشی شده بودن که افت شدید فشار باعث این موضوع شده بود. بعد پزشکان گفتن که خب چون ایشون ناراحتی قلبی، یعنی مشکل قلبی دارن، الان روی این زمینه بیشتر پزشکا دارن کار میکنن، میگن ما نمیتونیم به خاطر اینکه شما مشکل قلبی دارید شما رو بیهوشی کنیم و ببینیم که کدوم قسمت از دستگاه گوارش شما داره خونریزی میکنه، که این خودش مسئله ساز شده. فعلا یعنی نتونستن کاری بکنن. آقای کبودوندم که داروی سرمو قبول نمیکنن، همه اینا باعث شدن که خب وضعیتشون نگران کننده تر باشه.
درسته خانم کبودوند، شما فرصت کردین با خود آقای کبودوند ملاقات کنین؟
اجازه دادن که خانواده درجه یک ساعت ملاقات. ما تنها کاری که الان میکنیم همین است که از آقای کبودوند خواهش میکنیم باشون صحبت میکنیم، ولی خود آقای کبودوند همچنان در خواستی خودشون پافشاری دارن، میگن که تا اونجا که میتونن ادامه میدن این کارو.
آیا خوشبینی وجود داره به خاطر اینکه پروندهشون مشکلش برطرف بشه و این دادگاهی جدید که به وجود اومده پس بشه از پروندهشون؟
خوشبینی رو که نمیدونم حالا ما دقیقا بگیم خوشبینی یا نه، قولی هم داده نشده. منطقه من امروز که با دادیار آقای حاجیلو صحبت میکردم، ایشون گفتن که پیگیره این تجمیع احکامش هستن 6 ماه، ولی برای کارهای دیگرش باید منتظر باشیم که دادگاه الان چه حکمی رو میخواد صادر کنه.
درسته.
به مثلا درخواستی که برای آزادی دادیم برای 11 ماهی که آقای کبودوند از حکمشون مونده که بهش ببخشن دیگه، طبق قانون خودشون این کار رو میتونه بکنه دادستانی، ولی هنوز میگم آقای حاجیلو گفتن که باید ما منتظر باشیم که حکم جدید دادگاه بیاد.
خانم کبودوند، ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. ممنونم.
خواهش می‌کنم، لطف کردید. ممنونم.
دوستان گرامی، نشستی داشتن زنان به نام بیدار زنی که روایت های زنانه از کار هستش، و این نشست در 12 اردیبهشت ماه به مناسبت روز جهانی کارگر توسط گروه بیدار زنی با همکاری مؤسسه رحمان در این مؤسسه برگزار شد. در اخبار روز آمده بود که در این مراسم مجری ابتدا به وضعیت زنان شاغل در جامعه اشاره کرد و سپس تریبون را به سخنرانان سپرد تا تجربهشان را روایت بکنند. من به بخشی از آن میپردازم، چون صحبت های مقدار طولانی هست پاراگراف های را از اون به سمعتون میرسونم. سخنران اولین برنامه اکرم احقاقی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان بود که در مورد وضعیت زنان روزنامه نگار در ایران و تبعیض هایی که در برابر آنها وجود دارد سخن گفت. او گفت بر اساس آمار منتشر شده در سال 1371. 2145 روزنامه‌نگار در ایران فعالیت می‌کردند که از این میزان فقط 13% آنها را زنان روزنامه‌نگار تشکیل می‌دادند. اما در اواخر دولت هاشمی و با روی کار آمدن دولت اصلاحات بر تعداد روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها افزوده شده و این خود باعث افزایش تعداد زنان خبرنگار و روزنامه‌نگار نیز شد، چنان که در حال حاضر اعضای نیمی از تحریره‌ها به خصوص در رسانه‌های اصلاح طلب را زنان تشکیل می‌دهند. البته نه در جایگاه دبیری و تصمیم‌گیری، بلکه در جایگاه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری. این روزنامه‌نگار در ادامه سخنان خود تصریح کرد به دلیل درآمد پایین و نبود امنیت شغلی در عرصه روزنامه‌نگاری، عموماً مردهای روزنامه‌نگار در 2 سال اول یا چند شغله می‌شوند یا سراغ کارهای دیگری می‌روند. اما زنان روزنامه‌نگار به علت شرایط بسته حاکم در جامعه چندان قدرت انتخاب دیگری ندارند و به دلیل جایگاه اجتماعی که روزنامه‌نگاری به آنها می‌دهد، در این شغل با همه اجحاف‌ها باقی مانند و عمدتاً امکان این که به مانند همکاران مردشان در چند جا به طور همزمان مشغول به فعالیت شوند برایشان وجود ندارد. این روزنامه‌نگار سپس به مشکلات زنان روزنامه‌نگار اشاره کرد و گفت در مواردی زنان روزنامه‌نگار صرفاً به دلیل زن بودن اجازه ورود برخی از حوزه‌های خبری را ندارند یا در آفیش خبری ارسال شده برای رسانه‌ها تأکید می شود که خبرنگاران و عکاسان زن برای پوشش مراسم خبری حضور پیدا نکنند. برای نمونه در برخی از حوزه‌های نظامی و یا مذهبی این محدودیت به وفور دیده می شود. یا در مأموریت‌های کاری بعضن از رسانه‌ها خواسته می شود به جای خبرنگار حوزه مربوطه که یک زن است، خبرنگار مرد که بعضن دارای تخصص لازم در آن حوزه نیست به مأموریت کاری پیش آمده اعزام شود، با این بهانه که همه اعضای هیئت اعزای مرد هستند و برای خبرنگار خانم راحت تر است که در این مأموریت حضور نداشته باشد، در حالی که سالها وظیفه پوشش خبری آن حوزه بر عهده آن زن روزنامه‌نگار بوده است. و به مشکلات و محدودیت‌های پیش روی زنان روزنامه‌نگار ورزشی برای انجام وظایفشان اشاره کرد و افزود برخی از خبرنگاران زن اخبار حوزه فوتبال را پوشش می‌دهند، ولی این اجازه ندارد که در ورزشگاه برای تهیه خبر حضور پیدا کنند و همکاران مردشان به جای آنها در ورزشگاه برای انجام این کار حضور پیدا می کنند. یا در سال گذشته به زنان روزنامه‌نگاری که اخبار حوزه والیبال را پوشش می دهند اجازه حضور در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی برای تهیه خبر از مسابقات لیگ جهانی والیبال داده نشد و آنها در پی اعتراضاتی که انجام دادند توانستند برای پوشش خبری چند مسابقه آخر به ورزشگاه راه پیدا کنند. احقاقی در ادامه سخنان خود تصریح کرد چند سال است که در برخی از خبرگزاری تازه تأسیس شاهد هستیم که تحریرهای خبری تفکیک جنسیتی شده اند، در حالی که در تحریریه که قلب یک رسانه است عموماً خبرنگاران زن و مرد در کنار هم کار میکنند. در رسانه‌های مورد اشاره عموماً دبیران و سردبیران همه مرد هستند و زنان خبرنگار به علت آنکه نمی‌توانند در تحریریه آقایان حضور پیدا کنند مجبور هستند که کارهای خود را به صورت تلفنی با دبیر و سردبیرشان که در بخش آقایان حضور دارند هماهنگی کنند و این موضوع به خودی خود باعث می‌شود عملکرد خبرنگاران آقا بیشتر در معرض دید مقامات آن رسانه باشد و در نتیجه فرصت‌های بیشتری برای رشد و پیشرفت در اختیار مردها قرار گیرد. این روزنامه‌نگار در ادامه به موانع پیشرفت زنان در حوزه کاریشان اشاره کرد و افزود من خبرنگارهای مرد را می‌شناسم که همزمان با من وارد عرصه کار رسانه شدند و در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های مختلف مشغول به کار شدند، ولی اکنون بعد از 13 سال در پست‌های مدیریتی قرار دارند. به عنوان مدیران روابط عمومی نهادها و سازمان‌های مختلف مشغول به کار هستند، در حالی که این فرصت‌ها برای خبرنگاران زن علی‌رغم مهارت و توانایی بالایی که از آن برخوردار هستند به راحتی فراهم نمی‌شود و اگر پیشنهادی به آنها در این چارچوب داده شود این موضوع همراه با شرایط خاصی همچون لزوم تغییر در نوع پوشش آنهاست. این فعال زنان در رابطه با موضوع بیمه کردن و افزایش حقوق عنوان کرد در بسیاری از رسانه‌ها علی‌رغم نداشتن شایستگی و تجربه لازم مردها در اولویت هستند، صرفاً به این بهانه کسایی که ناناور خانواده هستند. سپس به کلیشه‌های جنسیتی و سقف شیشه‌ای موجود در عرصه رسانه اشاره کرد و افسود در بسیاری از رسانه‌ها زنان روزنامه‌نگار اگر رشد کنند نهایتاً دبیر سرویس فرهنگی، حوادث و یا اجتماعی می‌شوند، اما در حوزه‌های سیاسی و ورزشی این اتفاق نمی‌افتد و عموماً در این حوزه‌ها دبیران و سردبیران آقا هستند. البته نباید استثناها را در این زمینه فراموش کرد. احقاقی با بیان اینکه برخلاف تصور عموم فضای حاکم در عرصه رسانه فضای روشنفکری نیست و برخوردهای سکسیستی با خبر و خبرنگاران زن در آن به فور دیده می شود، در ادامه به روایتی از این موضوع اشاره کرد و گفت: یکی از خبرنگاران زن برای من تعریف کرد که بعد از بچه دار شدنش مورد قضاوت و فشار همکاران مردش قرار می گرفته که چرا بچهش را به بحث سپرده و سر کار می آید. و این باعث شده بود که خبرنگار مورد اشاره با اعضای وجدان سر کار حضور پیدا کند. او همچنین به فشارهای خانوادگی بر خبرنگار زن اشاره کرد و گفت: معمولاً خانواده‌ها قبول نمی‌کنند که زنان روز جمعه و تعطیل سر کار بروند، در حالی که خبرنگاران مجبورند ایام تعطیل هم خبرها را پوشش دهند. همچنین ساعت کاری زیاد و مأموریت‌های خبرنگاران زن از دیگر مسائلی است که بعضاً خانواده‌ها در ارتباط با آن به خبرنگاران زن فشار می‌آورند. او گفت: من خبرنگاران را می‌شناسم که پیش از ازدواج خبرنگاران فعال و مؤثری بودند، ولی بعد از ازدواج به خاطر فشار همسران و یا خانواده‌هایشان مجبور شدند که به صورت نیمه وقت کار کنند و یا از رفتن به مأموریت چشم‌پوشی کنند و به افرادی منفعل تبدیل شدند. این روزنامه‌نگار به بیان اینکه گاهی اوقات خبرنگاران زن مجبور هستند که برای پوشش یک رویداد خبری به وسط جمعیت و شلوغی بروند و بعضاً در میان جمعیت در معرض آزار جنسی قرار می‌گیرند، تصریح کرد: اما متاسفانه خبرنگاران زن عموماً به دلایلی شرایط کاری و فضای حاکم بر جامعه ترجیح می‌دهند در این ارتباط سکوت کنند، چنان که تصور بر آن دارند که اگر در مورد این موضوع با مقامات موافقشان صحبت کند ممکن است موقعیت شغلیشان به خطر افتد و یا به آنها انگ زده شود. احقاقی با بیان اینکه خبرنگاران زن در معرض تبعیض‌های متعدد از جنبه‌های مختلف هستند، افسود: زنان روزنامه‌نگار به دلیل محدودیت‌هایی که در انتخاب شغل با آن روبرو هستند، همچون کارگران ارزان قیمتی هستند که مجبور هستند با حقوق پایین و فشار زیاد برای مدت طولانی در روز کار کنند، بدون اینکه انتظار پیشرفت چندانی در این زمینه داشته باشند. در پایان، فعال حقوق زنان با اشاره به در پیش بودن 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات تصریح کرد که پشت سر گذاشتیم: در سال گذشته سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد ایران از نظر میزان آزادی مطبوعات در میان 180 کشور جهان در رتبه 173 قرار دارد. و سپس یاد روزنامه‌نگاران در بند از جمله زنان روزنامه‌نگار که اکنون در زندان به سر می‌برند را گرامی داشت و گفت: سال‌هاست که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پلمپ شده است و اهالی رسانه اعم از زن و مرد از نهاد مدنی مشخصی برای پیگیری خواسته‌های خود برخوردار نیستند. البته در این میان می‌توان به فعالیت انجمن زنان روزنامه‌نگار روزا اشاره کرد، اما فعالیت‌های انجمن بیشتر سیاسی است و تاکنون در سال‌های اخیر اقدام مشخص و عینی جهت بهبود وضعیت زنان روزنامه‌نگار انجام نداده است. من به اینجا این مطلب رو به پایان می‌رسونم و در مورد کانون‌های صنفی دیگه که معلمان و کارگران هست در فرصت دیگر می‌پردازم. توجهتون رو به شنیدن والس چمن.
رنگارنگ پاییز، بهارای گریز، برفای ریز و ریز، ساحلای شلوغ تابستونا، چترای آفتابی، مهتاب شب تابی، شبای بی خوابی، پشه بندای بازه پشت بوما، دونه 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 میان میرن بابا، هرچی باید بگن میگن داره گوشه دلای شاد، میگن فراموش کن و ترکه ها گوش کن، دنیا پیش روته، بخون از دلاواز و صداش بکن، میگن بهار اینه که پروانه میگه، هر دم روی گل و از هر چمن گلی چین و گذر کن، خونه 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 آواز هر بومه، هرچی دل شاده گوش داد، به جز دل من که مونده اسیر چشمات. پاییزای تبدار، بوی زمستونا، گنجشکا و چکچیکای مستونا، مسای خیابون، خنده های پرسون، آتیشای قلیون، شرابای کنه تاکستونا، همه یه چیز گفتن خوندن راه رفتن، تو گوش هر دلی جز یک دلونم بوده، دل من موندم اسی عشق تو، بستم لبم جز حرف تو، شاید برد پروانه ای خبر از یک گل دیگر از حال من بپیچد، دونه میان میرن بابا، هرچی باید بگن میگن داره گوشه دلای شاد، میگن فراموش کن و ترکه ها گوش کن، دنیا پیش روته، بخون از دلواز و صداش بکن، میگن بهار اینه که پروانه میگه، هر دم روی گل و از هر چمن گلی چین و گذر کن، خونه 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 آواز هر بومه، هرچی دل شاده گوش داد، به جز دل من که مونده اسیر چشات.
دوستان گرامی، فراخوانی هست که توجه دارم جلب میکنم. این بیانیه به تظاهرات در مقابل سازمان جهانی کار در پشتیبانی از مبارزات جنبش کارگری ایران خبر میده به مناسبت 150مین کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار در فاصله روزهای 3 ماه می تا 11 ماه ژوئن در شهر ژنو در سوئیس برگزار میشود. خواستن که کسانی که طرفدار حقوق انسانی و کارگران هستند در این حرکت اعتراضی شرکت بکنند و میگویند ما از همه انسان‌های آزاده، اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های کارگری، مدافعان جنبش کارگران و زحمتکشان، فعالین مدافع حقوق پناهندگی، تشکل‌ها و نهادهای چپ، دموکراتیک و ترقی‌خواه دعوت می‌کنیم تا در تظاهرک علیه حضور مزدوران ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی، سرمایه‌داران داخلی و بین‌المللی، همدستانشان که در روز دوشنبه 6 ماه ژوئن در میدان ملل شهر ژنو در سوئیس برگزار می شود حضور یابند و از مطالبات و مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران پشتیبانی کنند. این حرکت تظاهراتی روز 6 ژوئن که دوشنبه خواهد بود از ساعت 11 تا 15 می باشد در پال دوناسیون میدان ملل مقابل مقر اروپای سازمان ملل در شهر ژنو. و سه تا شماره هم شماره تلفن ارتباطی داده شده که کسانی که مایل هستند با این دوستان هماهنگی بکنند میتونند با این شماره تماس بگیرند که اگر که وسیله ایوبزاب ندارند براشون تسلیحاتی رو در نظر گرفتند. جناب علی مبارکی 076-516-18-66، خسرو آهنگر 078-910-97-89 و صادق انشایی 076-559-26-66 و یا آدرس ایمیل هست kargar_1357@hotmail.com. برنامه رو ادامه میدیم. همچنین فستیوال فیلم‌های ایرانی هستش که این فستیوال از 26 ماه می شروع شده تا اول ماه ژوئن برگزار هست. فستیوال فیلم‌های ایرانی که شما میتونید به سایت iranianfilmfestival.ch مراجعه کنید و اطلاعاتی رو که میخواین در رابطه کسب کنید. امروز هم فیلم دو سه تا فیلم هستش که به نمایش گذارده میشه این فیلم ها. و برای اینکه سانس برنامه رو بدونین و آدرس سینما رو بدونین بد نیست که به این سایت مراجعه بکنین. خب دوستان، ما به پایان برنامه نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از گیسو شاکری به نام قطعنامه برنامه پایان می رسونیم که اشاره داره به همین شرایط ژورنالیست های ما در ایران تحت رژیم آخوندی.
نامه ها تو واله های سانسور و شعرها اسیر شاعران مجبور، روی پرده سینمای قیچی خورده، روی سنپیس های جون سپرده. آه از هنر که شد قتیل ارشاد، از تریبونی که شد مزار فریاد، زبه شرعی ترانه های مقبول روی استیج شوم برج میلاد. نوجوانه های تلخ بر جان چاپلوس.
عروسی و گدایی مجوز، ننگ و آره پادویی برای یک نام، سازهای با حجاب و پنهانی، تفریق زن از آواز خانی، تور کنسرت های دور دنیا، مشاتگی واسه یه ماش جانی. هنر به ریش بسته